رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که پاکستان نباید به گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان حملات را انجام میدهند پناهگاه امن فراهم کند. مارک تونر در پاسخ به این پرسش که آیا با اظهارات مقام های افغان مبنی بر وجود پناهگاه های دهشت افغانان در پاکستان موافق است یا خیر، به خبرنگاران گفت بله و بسیار آشکارا این موضوع را به گفت که بیان کرده ایم. مقام های افغان و شماری از مقام های امریکایی در 15 سال گذشته همواره تاکید کردند که برای مبارزه مؤثر و پیروزی در برابر دهشت افغانان در افغانستان باید پناهگاه امن آنان در پاکستان از بین برده شود. با این حال به گفته آقای تونر، پاکستان برخی اقداماتی را برای از میان برداشتن این پناهگاه ها روی دست گرفته است، اما هنوز هم این مشکل برطرف نشده است. و افزود که بحث در این مورد میان واشنگتن و اسلام آباد جریان دارد و ایالات متحده مایل است آنان را در زمینه محو لانه های دهشت افغانان کمک کند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به یافته های سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد از دست دادن ساحات تحت کنترل حکومت به مخالفین مسلم میگوید که این گونه محاسبات دقیق نمی باشد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای امریکا گفت که یافته های سیگار را به گونه کلی رد نکرده، اما با بیشتر موارد آن موافق نیست.
این محاسبات در تغییر است. در یک وقت ممکن است همینطور باشه، ولی در وقت دیگه که ما حال محاسبه داریم، ما نقاط زیادی را از دشمن گرفتیم.
در تازه ترین گزارش های سیگار آمده است که نیروهای امنیتی افغان از اواخر سال 2015 تا آگست 2016 کنترل 9% قلمرو تحت کنترل خود را از دست دادند. اما سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان تاکید می‌ورزد که با وجود این تحولات نظامی، نیروهای امنیتی قادر بودند مناطق استراتژیک را پس از سقوط موقت دوباره در کنترل خود درآورند، که این خود به گفته سیگار یک موفقیت خوانده می‌شود. اردوی عراق با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای آن کشور به پیشروی‌های تازه در جنوب شرق موصل دست یافتند. در اعلامیه اردوی عراق آمده است که نیروهای واکنش سریع مربوط به پلیس فدرال آن کشور توانسته است جنگجویان داعش را از منطقه سومر در شرق سواحل دریای دجله و منطقه ساهراون خارج سازند. این در حال است که عملیات بازپسگیری موصل پس از بنبست در نوامبر و دسامبر سال گذشته با آغاز مرحله جدید در سال نو میلادی جان تازه ای گرفته است. موصل آخرین پایگاه بزرگ داعش در عراق است. ایالات متحده بر اردوی سوریه و چندین شهروند آن کشور تحریم وضع کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده در اعلامیه گفته است که نیروی هوایی سوریه، نیروی دافع هوا، نیروی زمینی، نیروی بری، گارد ریاست جمهوری، سازمان فناوری صنعتی و 18 شهروند سوریه شامل تحریم های واشنگتن می باشند. تمام دارایی اردوی سوریه و این افراد در ایالات متحده راکت شده و شهروندان امریکایی از هر گونه معامله با آنان منع گردیده‌اند. جیمز متیس، نامزد وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید که کشورش باید با رویارویی با روسیه در بخش هایی که دو کشور نمیتوانند با هم همکاری کنند آمادگی داشته باشد. این جنرال بازنشسته در نیروی بری ایالات متحده که امروز برای کسب رأی اعتماد به کنگره رفته بود، همچنین از موقف دونالد ترامپ مبنی بر تعامل بین واشنگتن و مسکو حمایت کرد. آقای میتیس افزود اگر مسکو خلاف منافع واشنگتن اقدام کند، ایالات متحده باید از خود دفاع نماید. مسکو در مورد استقرار سربازان و تانک های امریکایی در پولند ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید به امنیت ملی و منافع مسکو خواند. نخستین گروه سربازان امریکایی امروز از آلمان وارد پولند شدند. شنوندگان عزیزان، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا.
و اکنون می رسیم به بخش گزارش های برنامه این ساعت. در نخستین گزارش، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با نشر یک تحقیق رقابت های قدرت ها ناکارایی دولت های منطقه، حضور افراطیان بدون دولت، ستیز های قومی، سیاست های قومی رهبران سیاسی افغان، فساد، بی‌عدالتی و فقر را عوامل اصلی ناکامی روند صلح افغانستان خوانده است. خیرالله رسولی همکار ما از کابل در مورد گزارش تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم. همچنان در گزارش دیگری داریم در مورد اینکه جیمز کلپر رئیس استخبارات ملی امریکا میگوید که او با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور گفته که دولت استخباراتی امریکا هیچ سند را تهیه نکرده که در آن اتهامات شامل باشد که گویا روسیه معلومات در مورد آقای ترامپ در اختیار دارد. در این حال همین‌اکنون جلسه استماعی کسب رأی اعتماد وزیر دفاع نامزد وزارت دفاع حکومت دونالد ترامپ در مجلس سنای امریکا جریان داره. در این مجلس جنرال جیمز ماتیس، جنرال بازنشسته نیروی بحری ایالات متحده، گفته بود در بخش هایی که با روسیه نمیتوان امریکا همکاری کنه، میتواند باید امریکا در او قسمت آماده رویارویی باشه. و اکنون به گزارش نخستی برنامه برمیگردیم که در موردی است که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با نشر یک تحقیق گفته که رقابت های قدرت ها، ناکارایی دولت های منطقه، سیاست های قومی رهبران سیاسی افغان، فساد، بی‌عدالتی و فقر عوامل اصلی ناکامی روند صلح در افغانستان است. یک گزارش خیرالله رسولی از کابل برای ما فرستاده که با هم میشنویم.
محمد قاسم وفایی‌زاده یکی از محققان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت این تحقیق به گونه تلفیقی از روش‌های تئوری و کیفی در گفتگو با 32 تن از رهبران سیاسی و شخصیت‌های فکری با در نظر داشت تنوع قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و توازن جنسیتی تهیه شده است. با گفته وفایی‌زاده بر اساس یافته‌های این تحقیق، تداوم جنگ در افغانستان با توجه به عوامل درونی و بیرونی، ضعف و ناکارایی دولت افغانستان و کشورهای منطقه، حضور گروه‌های افراطی بدون دولت در نقش عامل یکی از قدرت‌های منطقه از دلایل تداوم جنگ و موانع روند گفتگوهای صلح می باشد.
ما گفتیم بیاییم چهار دهه را بررسی کنیم، ببینیم که وجه مشترک در شکست ما در تلاش های برای رسیدن به صلح در چیست. بنابراین از سال 1357 شروع میشه چهار دهه تا به امروز، یعنی تحقیق ما همین بره را در بر میگیره.
به گفته آقای وفایی، بحران هویت و ستیزهای قومی که سبب رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای می‌شود، بخشی از موانع صلح برجسته شده است که در ساختارهای دولت‌های منطقه ریشه دارد. در بخش دیگر این تحقیق، سیاست‌های قومی رهبران سیاسی و نخبگان، موجودیت فساد، بی‌عدالتی، توسعه نیافتگی و فقر، پراکندگی اقشار سیاسی در امر گفتگوهای صلح، اختلاف‌ها میان سران حکومت، رهبران و اعضای احزاب سیاسی و پافشاری مافیای اقتصادی بر تداوم جنگ از عوامل دیگر ناکامی روند گفتگوهای صلح گفته شده است. در همین حال عبدالحکیم مجاهد، یکی از معاونین شورای عالی صلح، با اشاره به ناکامی روند صلح در مقاطع زمانی مختلف، عامل اصلی را برخورد افراطی رژیم‌های گوناگون با این مسئله عنوان کرد.
گواری چی؟
او گفت اگر می‌خواهید که پاسخ نیامدن صلح را بگویم، تا کنون مرض همان افراط است. کمونست‌ها افراط کردند، مجاهدین افراط کردند، طالبان هم افراط کردند، رژیم کنونی نیز افراط می‌کند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با دولت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و همچنان جامعه جهانی برای کامیابی روند گفتگوهای صلح پیشنهادات را ارائه کرده است. دنبال کردن مذاکرات صلح با پیش گرفتن استراتژی برد برد از سوی دولت برای تامین خواست‌های معقول دو جانب، تمرکز دولت روی گفتگوهای مستقیم با طالبان، اجماع نظر در مورد جنگ و صلح میان اقشار مختلف سیاسی اجتماعی، ایجاد دیپلماسی واضح، سیاست‌های اصلاح‌گرانه احزاب و نهادهای مدنی و حمایت جامعه جهانی از روند گفتگوهای صلح و آوردن فشار بر کشورهای متهم حامی تروریسم برای همکاری در پروسه صلح افغانستان از مهمترین پیشنهادات این انستیتوت است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما